در جامعه بین الملل چیزی به عنوان اسلام حراسی هم متاسفانه شکل گرفته که همه ما میدانیم بار ضعیفی از حقیقت رو داره این مسئله تحت عنوان اسلام حراسی. خب ما یک راهپیمایی عظیمی داریم در اربعین، فعالیت‌های مختلف مذهبی رو در این ایام در کشورهایی که به هر حال علاقمند به این حوزه هستند و پیگیری میکنند رو داریم. فکر میکنید آنچه که در ایام اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام انجام میشه چه ظرفیت هایی رو میتونه داشته باشه به عنوان یک اقدامی در حقیقت ضد جریانات تکفیری که تلاش میکنن چهره رحمانی اسلام رو خدشه دار بکنن؟
واقعیت این است که عاشورای حسینی برخوردار از فرازها و لایه‌ها و بخش‌هایی است که این بخش‌ها در حقیقت منطق مبارزه با تکفیر را به صورت واضحی در خود گرد آورده‌اند و جمع کردند. شاید ما کمتر به سراغ تحلیل عاشورا از این زاویه رفتیم که اصولاً چه منطقی در روز عاشورا به خصوص در حرکات و کلمات امام حسین علیه السلام و یا اصحاب و یاران آن حضرت تبلور پیدا کرده که این اساساً با نگاه تکفیری، با نگاه انتحاری، با نگاه کشتن، با نگاه از بین بردن سازگار نیست. این از زیباترین فصلهای نهفته در روز عاشوراست. طبیعتاً ما میباید دو لایه مبارزه با تکفیر رو در عاشورا ببینیم، یک لایه تأثیرگذاری تاریخی عاشورا بر علیه کشتن انسانها و بر علیه ظلم و بر علیه از بین بردن و بر علیه تکفیر و بر علیه تفرق، که اگر قیام امام حسین نبود تکفیری جهان اسلام رو فرا می گرفت، تفسیقی جهان اسلام رو فرا می گرفت و کشتن و از بین بردن ظلمی جهان اسلام رو فرا می گرفت که اصلا با اون دیگه اسلام و امت اسلامی و راه پیامبر به آخر خط می رسید. این امام حسین بود که کنترل کرد، این امام حسین بود که جنگ ها را در یک وضعیت کنترل شده قرار داد، به گونه ای بود که در حقیقت یک کنترل تاریخی رو توانست برای همه مسلمان‌ها و همه امت و یک راهی رو برای اینکه دوباره امت برگردد و اهل بیت رو آنگونه که هست بشناسد از حیث آنکه محل توجه پیامبر عالی قدر اسلام بوده. البته اهل بیت مراتبی دارن، یک مرتبت عصمتی و امامتی دارن که مخصوص شیعه است، اما یک مرتبت معرفت به اهل بیت به عنوان شاخص در واقع درستی و شاخص نزدیک شدن به پیامبر و شاخص مورد قبول قرار گرفتن در واقع دین هست، که اجرت پیامبر در واقع از مردم محبت اهل بیت هست. این از بین رفته بود. پس شما ملاحظه می کنید که آنچه که توانست این وحدت رو میان امت به صورت یک جاده اساسی، اگرچه همیشه یک انحرافاتی در طول تاریخ رخ داده است، و این کنترل جنگ ها و جلوگیری از تکفیر و تفسیقی که داشت نهادینه می شد و اصلا به صورت خطرناکی داشت رخنه می کرد، این یک لایه تأثیرگذاری تاریخی است. یک لایه هم لایه منطقی است که در روز عاشورا عرض کردم در کلمات امام حسین، در حرکت‌های امام حسین یا اصحاب تبلور پیدا کرده. ما این مجموعه رو اگر بتوانیم اجتماعی بکنیم و اربعین رو به مثابه یک خاصگاه و جلوگاه و نقطه تجلی بخش و حرکت بخش به اون نگاه، به اون منطق ضد تکفیری، اون منطق امتگرا، اون منطق یک پارچه گرایی بین امت، از خاصگاه امام حسین به نام امام حسین قرار بدیم و البته شیعه هم با همه قدرت خودشون امام حسین رو با همه وجودش عشق بهش می‌ورزه بیاید و این رو طلایه‌داری بکنه، این ما می‌توانیم امت رو از خطر تکفیر با تکیه بر ظرفیت‌های آشورایی که در اربعین تجلی پیدا می‌کنه در واقع در این مسیر قرار بدیم و این خدمت بزرگی است. امت نباید از اربعین احساس خوف بکنه، همانطوری که امت از امام حسین احساس خوف نمی‌کنه. این معناش این نیست که شیعه‌گری ما به جای خودش و در حال خودش و با قوت خودش ادامه نداره. شیعه پاسدار وحدت امت اسلامی، همانطور که امام ما امام حسین بزرگترین حافظ و عامل وحدت امت اسلامی بعد از امام علی علیه السلام بودن و حرکتشون حرکت در جهت وحدت امت و پالایش خطراتی که امت رو تهدید میکرد بوده است.
از شله ارغوانی میریم به 40 وادی حیرانی. سلام بر تو ای کسی که حجت خدایی روی زمین، سلام بر تو که پسر کسی هستی که او هم حجت خدا بر ماست، سلام بر تو ای خون خدا و سلام بر تو که پدرت هم خون خدا بود. آقای من تو را کشتند و کسی هم انتقام تو را در آسمان و زمین نگرفت. مگر می شود انتقام تو را گرفت؟ چه باید کرد تا دلمان آرام بگیرد که انتقام تو را گرفته ایم؟ آسمان را روی سر زمین هم خراب کنیم، باز انتقام قطره ای از خون تو نخواهد بود. خون تو بر زمین نریخت که اگر میریخت زمان در همان دم می ایستاد و قیامت به پا می شد. این که هنوز زمین پا بر جاست نشانه آن است که خون تو بر زمین ریخته نشد. من شهادت می دهم که خون تو به آسمان رفت و در بهشت خانه کرد. دل من اگر از شهادتت می لرزد عجیب نیست. پایه های عرش الهی از ریخته شدن خون تو بر خود لرزید. اشک من قطره ای از دریای اشک هایی که برای تو ریخته شد و می شود نبوده و نیست. هرچه نام مخلوق به خود گرفته بر مصیبت تو گریسته. ما کوریم و نمی بینیم اشک ها را و کریم و نمی شنویم صدای ناله ها را. آقای من شهادت می دهم، من شهادت می دهم هرچه در بهشت و جهنم دور می زند و مخلوق خدای عزیز است برای مصیبت تو زار می زند. بهشتیان و جهنمیان عزادار مصیبت کربلایند و آسمانهای هفتگانه روزه به پا کردند و گریستند بر ماتم تو. آسمانها و زمین دل به دل هم دادند و سیلاب اشک جاری کردند و ما چقدر نگاهمان کوتاه است که فکر می کنیم تنها زمینیان و آسمانیان این دنیایی بر تو گریستند. یا حسین.
ضمن سپاس از سرکار خانم نجفی، بخش پایانی گزارش ایشون رو میشنویم.
از نگاه شما اربعین یعنی چی؟
به نظر من عدد 40 مفهوم مقاومت داره برای من. وقتی اربعین میاد ما کلمه 40 رو هم میشنویم، یک نوع فداکاری هایی رو میبینیم که نیاز امروز جامعه ما هم حتی الان شده که این پیاده روی اربعین امروز معنی بزرگی پیدا کرده، ادامه دهنده راه حسین هستش که ما در واقع نیاز و این جوان های ما امروز این نیاز رو درک کردن که در 40 روز مهم اتفاق مهمی است. معنای مذهبی که داشتیم به همون طور که مثل عاشورا بود، این معنای سیاسی هم الان پیدا کرده. همون طور که عاشورا معناهای مذهبی داشت، معناهای سیاسی هم داشت و الان هم در کنار معناهای مذهبی معناهای سیاسی پیدا کرده و این پیاده روی میلیونی بچه‌های شیعه داره به جهان یک حرکت نو و عظیمی رو داره پیام میده به جهان.
برنامه چله ارغوانی رو میشنویم و باز هم میریم خدمت کارشناس محترم برنامه و مهمان ارجمندشون. آقای صدوقی بفرمایید.
خیلی متشکرم. من اگر اجازه بفرمایید، جناب استاد مبلغی، در لحظات پایانی برنامه‌مون علاقمند هستم که علارغم اینکه سوالات بیشتری در ذهنم بود، اما حالا با یک پرسش هم یک جمع‌بندی مختصری داشته باشیم از اونچه که قبلا مطرح شد و هم در قالب همین جمع‌بندی یک نکته مهم دیگر رو هم با هم به بحث و گفتگو و بررسی بگذاریم. ما در محور قبلی که من خدمتتون مطرح کردم، شاید نگاهمون یه خورده خاص‌تر به جهان اسلام بود، اما طبیعتاً حرکت در حقیقت مسلمانان در قالب حالا راهپیمایی اربعین یا همه فعالیت‌هایی که به بهانه این روز مقدس در نزد ما مسلمانان انجام میشه، خب این حرکت‌ها و این پویایی و این تأثیرگذاری که در عالم اسلام ما درباره این مسئله شاهد هستیم، طبیعتاً بایستی در فضای منطقه و در عرصه بین المللی هم تأثیراتی داشته باشه. من تقاضام از حضور از طالب عنوان یک فقیه اسلامی که فعال در حوزه تقریب مذاهب اسلامی هستید، طبیعتاً به بسیاری از کشورهای دنیا سفر میکنید، با متفکرین و عالمان اسلامی و غیر اسلامی گفتگو میکنید و تبادل نظر درباره مسائل جهان اسلام دارید. از خدمتتون خواستم خواهش بکنم که در پایان این گفتگومون به این مطلب هم در حقیقت بپردازیم و بشنویم از سوی حضرت عالی که حرکت اربعین و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی یا حالا بعضا سیاسی اون در عرصه بین المللی چه تأثیرات و بازتابهایی رو داشته، به خصوص در حقیقت اگه یکم عقبتر برگردیم بخوایم با یه پیشینهی به امروز برسیم، از سقوط صدام حسین که دیکتاتور خب خیلی مهم و تاثیرگذار در عراق بود تا امروز که ما در حقیقت شاهد یک حکومت دموکراتیک واقعا اسلامی در کشور عراق هستیم.
حقیقت این است که اربعین بعد از سقوط صدام به مثابه یک عامل اجتماعی و یک حرکت اجتماعی خیلی بزرگ پا به عرصه میدان نهاده و در این باب و در این زمینه مطالعات و تحلیل‌ها و مداقه‌های جامع الاطرافی از حیث اجتماعی و غیر اجتماعی ضرورت داره که انجام بگیری. یعنی اربعین رو باید باز شناخت، اربعین رو باید باز تفسیر کرد. اربعین هنوز ابعاد اجتماعی آن در یک تفسیر دقیق قرار نگرفته است. محورهایی رو میشه ذکر کرد که اربعین این محورها رو توانسته به عنوان قابلیت‌های اجتماعی خود بروز و ظهور بده و حقیقتاً این محورها محورهایی است که هر کدام به تنهایی اگر رخ بده یک امتیاز، یک نقطه بسیار مثبت اجتماعی است، تا چه رسد به این که این محورها همه با هم و کنار هم در اربعین به مثابه قابلیت‌های اربعینی ظهور و بروز پیدا کرده باشه. البته بعضی از این محورها به صورت برجسته‌تری بروز یافتن، برخی از این محورها به مسابقه حالتهای بالقوه و یا محقق شده تا حدود ولی قابل و صالح برای اینکه تعمیق پیدا کنند، گسترده تر بشوند، در اربعین مشاهده می شوند. این محورها رو ذکر می کنم. اولا شور و شعور افزایی با محوریت عشق و حسینی. دامن این اربعین در حال بازتولید این شور و شعور است. این برند اربعین است که نقطه کانونی و اساسی و محوری در آن افزایش شور و شعور معطوف به عشق حسینی است و اصولا هر کجا که پای امام حسین علیه السلام به میان میاد، یک آرامشی، یک زیبایی، یک گستره فراخ انسانی الهی دینی شکل میگیرد. بنابراین شور و شعور افزایی حسینی یه امری نیست که هیچ کس از دیدن آن و احساس آن لذت نبره و این حالت در اربعین مشاهده میشه، چه نسل‌های جدیدی چه انسان‌هایی که ممکنه در برنامه‌های دیگه شرکت نکنن، ولی اینجا که میان احساس میکنن برنامه مربوط به خودشونه، با همه وجودشون در این شور و شعور و این عملیات افزایش شور و شعور مساهمت میکنن و نقش ایفا میکنن. دو، وحدت گرایی. سه، فراقومیت اندیشی. یکی از خصلت ها و ویژگی ها و قابلیت های به منصه ظهور رسیده و خود رو نشون داده اربعین این است که قومیت های مختلف رو کنار هم قرار میده، در حالی که نگاه فراقومیتی در این اربعین و این کنار هم بودن و این راهپیمایی و با هم بودن از خود نشون میدن. و واقعا این خیلی امر مهمی است که اجتناب از هر گونه ناسیونالیسم های قومیتی که برهم زننده همگرایی هست. ما مشاهده میکنیم که در اربعین خلق میشه این اجتناب، این دوری گزینی، این فراقومیت اندیشی و فراقومیت خواهی حقیقتا تمرین میشه در عاشورا، در اربعین، و این امر بسیار مهمی است از حیث اجتماعی. دیگر، اخلاق گرایی. اخلاق گرایی اربعین عجیب است. اخلاق گرایی اربعین، اونهایی که رفتن و دیدن و احساس کردن، نوعی اخلاق رو اونجا به شکل تجسم یافته اجتماعی مشاهده میکنن. حتی من میتوانم بگویم که بالاترین خصلت اخلاق اجتماعی محبت اجتماعی است. محبت اجتماعی در اربعین ظهور و بروز پیدا میکنه، خودش رو نشون میده. این بسیار بسیار مهم است که ما درس بگیریم، بفهمیم میشود محبت اجتماعی داشت، میشود محبت اجتماعی رو آورد و سایش رو و چترش رو گسترد بر یک حرکت اجتماعی، و میشود از اونجا ما درس ها بگیریم در صحنه های اجتماعی دیگه و با هم بودن های اجتماعی این محبت اجتماعی رو اونجا خلق بکنیم. و این امر نادری است در نوع خود، یک امر نادری است. البته ما نمونه های همین رو در طواف حج میبینیم، و طبعا اربعین در راستای و در خدمت اون بندگی نسبت به خداوند هست و ذیل حرکت طواف میتواند اربعین معنای خودش رو باز بیابد. و اصولا اسلام حرکت های اجتماعی اساسی آن از طواف شروع میشه و در دامنه آن حرکت های دیگر با قابلیت های ویژه‌ای که دارن میان به صحنه و اون رو و این حرکت اسلامی رو تقویت میکنن. از خصلت های دیگر و محور های دیگر فعالیت اربعینی فراطائفه اندیشی است. درست است که شیعه طلایه‌دار حرکت اربعین است و فوجها و موجهای شیعی اونجا ظهور و بروز پیدا میکنه، اما شیعه حاضر در فضای اربعین شعار اختلاف نمیده، بلکه یه حرکت فراطائفه‌ای رو خلق میکنه. سیگنال‌های همگرایی با اهل سنت در اونجا زیاد ارسال می شود. نه تنها شعار نیست، نه تنها تعصب نیست، نه تنها سخنها و شعارها نزیه و پاکه و نوعی همگرایی رو در ذات خودش داره. افزون بر این، اصولا اربعین از ارسال سیگنال های همگرایی به صورت شفافتر هم بی بهره نبوده است. این هم از ویژگی های اربعین است. از جمله و زمره خصلت های اربعین، یک رنگی گرایی و تمایز زدائی است. یک رنگی گرایی یه امری است که در حج مشاهده میشه. اونجا از خصلت های اساسی حج این است که همه یک رنگ هستند. همین در اربعین هم و در راستای همان مکه و در چارچوب در واقع تبعیت از یک حرکت بزرگ که در طواف تجلی پیدا میکنه، اربعین هم در همون چارچوب و در همان راستا یک رنگی عجیبی را بین همه ایجاد میکنه. اونجا دیگه دولت ها به عنوان دولت ها نمی آیند، انسان ها با ماسک دارای امتیازهای خود و نگاه های تمایز بخش حضور به هم نمی رسانند. اونقدر صحنه بزرگ است و تمایز زداست که همه یک رنگ و همه یک حالت اونجا ظهور و بروز پیدا می کنند و لذا احساس آرامش عجیبی از این جهت به همه دست می دهد که چون انسان ها وقتی به یک وضعیتی نزدیک بشن که به فطرتشون نزدیکه و همه کنار هم بر اساس اون فطرت عمل میکنن و حرکت میکنن و تمایزها و امور ظاهری ساختگی دور کننده انسان ها از هم، دور کننده قلب ها و دل ها از هم، وقتی همه اینها فرو میریزه و یک حالت یک رنگی، یک حالت تمایز زدائی شکل میگیره، این جاذبه و آرامش در اون اجتماع هرچه بیشتر با تولید میشه و در مسیر با تولید شدن بیشتر قرار میگیره و این حد خصلت های اربعین است و نباید این رو ما نادیده بگیریم. هر یک از اینها توضیحات اساسی و مهم میداره. و دیگر از خصلت های اربعین پاکیزه گرایی سیاسی است که این قابلیت ظهور و ورود بیشتر داره. یعنی شما اربعین رو وقتی که از موضع سیاسی تحلیل میکنید و اربعین رو از این خاستگاه مطالعه میکنید، ببینید این چقدر یک حرکت نزیه و پاکی است، چقدر این حرکت اساسی است که این همه جمعیت ولی برای همه، برای همه بودن یه خصلت سیاسی و وصف سیاسی است که چسبیده است به این اربعین و اربعین هرچی بیشتر گسترش پیدا بکنه و یا به جلوتر بره، این حالت و حالتهای دیگر در اربعین قدرت بیشتری و افزایش بیشتری رو پیدا می کنند.
عزیزان شنونده، تشکر میکنم از اینکه همراه ما بودید در ویژه برنامه چله ارغوانی که این افتخار رو داشتم گفتگو بکنم با یکی از چهره های فعال در حوزه تقریب مذاهب اسلامی و اندیشه اسلامی، جناب آقای دکتر احمد مبلغی، که سالهاست خدمت ایشان ارادت دارم و بسیاری از کسانی که علاقمند به حوزه تقریب مذاهب اسلامی هستند خب سخنان، نوشته ها و آثار ایشان رو دنبال می کنن. اما اگر بخوام یک جمع‌بندی خیلی سریع و کوتاهی داشته باشم از گفتگویی که امروز در خدمت جناب دکتر مبلغی داشتیم، خب ما یک نگاهی داشتیم به اهمیت اربعین یا عدد چهل در اندیشه اسلامی، صحبتی کردیم درباره این که چرا اربعین امام حسین علیه السلام در کنار عاشورا و طاسوعا خودش یک محور بسیار برجسته، سازنده و پر انعکاس بوده. و نکته خیلی خیلی مهمی که در مجموعه گفتار جناب آقای دکتر مبلغی اون رو شنیدیم و استفاده کردیم، بازتاب هایی بود که حرکت اربعین پیدا کرده، هم در منطقه به عنوان فرض بفرمایید حالا جهان اسلام اگر ما این منطقه رو در نظر بگیریم، و هم کمی در ابعاد گسترده تر در عرصه بین المللی. طبیعتا این حرکت یک سری بازخوردها و نتایج قابل توجهی داشته که خب به خوبی جناب دکتر مبلغی این مبحث رو تبیین کردن. اما من به خاطر اینکه خیلی علاقمند هستم در هر گفتگویی، به هر حال ما یک سری آثار و کتاب‌های مرتبط با بحث رو هم خدمت شما شنوندگان عزیز معرفی بکنیم، اگر اجازه بفرمایید علاقمند هستم که چند عنوان کتاب رو خدمتتون معرفی بکنم. اگر دوست داشتید که مطالعه بیشتری داشته باشید برای اینکه به هر حال افق‌های جدیدتری برای شما گشوده بشه در این بحث و علاقه بیشتری پیدا بفرمایید که پیگیری بکنید آنچه که درباره اربعین امام حسین در آثار خودمون بازتاب داشته، این چند کتاب رو انتخاب کردم که خدمتتون معرفی میکنم. خب طبیعتاً مؤلفینی رو انتخاب کردم که این مؤلفین چهره های شناخته شده تری هستند در کنار سایر افرادی که زحمت میکشن و به هر حال نوشته ها و تحریر هایی دارن در بحث اربعین و اندیشه حسینی. کتاب اول که خدمتتون معرفی میکنم اثری است تحت عنوان اربعین که این کتاب تألیف جناب آقای دکتر رسول جعفریان هست، یکی از مورخین با سابقه و فعال در ایران که خب امروز هم ریاست کتابخانه دانشگاه تهران رو به عهده دارن. اما اثری رو خدمتتون معرفی میکنم از یکی از چهره های مذهبی عرفانی ما که خیلی از بزرگان، طلاب و دانشجویان علاقمند به حوزه اندیشه اسلامی با این بزرگوار آشنا هستند، مرحوم علامه محمد حسین تهرانی که از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی هم هستند. ایشان کتابی دارن تحت عنوان اربعین در فرهنگ شیعه که فکر میکنم اگر مطالعه بفرمایید برای شما خیلی قابل استفاده باشه. جناب حجت الاسلام جواد محدثی از جمله مؤلفین پرکار در حوزه اندیشه اسلامی و شیعه هستند، کتابی رو تألیف فرمودن تحت عنوان اربعین تداوم عاشورا. و البته استاد عزیز و بزرگوارمون جناب آقای دکتر محمد رضا سنگری که همه ما به نحوی به ایشان علاقه و ارادت داریم هم یک اثر خیلی خوبی رو به رشته تحریر درآوردن تحت عنوان اربعین بلوغ عاشورا. اما چون امروز افتخار داشتیم که در خدمت جناب آقای دکتر مبلغی بودیم، استاد عزیز و محترممون، کتابی رو علاقمند هستم که از آثار خود ایشون خدمتتون معرفی بکنم. کتابی است تحت عنوان جهانی شدن و جهان اسلام که به همت جناب دکتر مبلغی و چند تن دیگر از همکارانشون تألیف و روانه بازار نشر شده که ناشرش هم مجمع تقریب مذاهب اسلامی هست، در حقیقت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی. و اثر آخری که خدمتتون معرفی میکنم یک مجموعه مقالات هست که انتشارات سوره مهر اون رو منتشر کرده، جناب آقای مسعود معینی پور گردآورنده این مجموعه مقالات هستن. عنوان کتاب هست مجموعه مقالات درباره مدنیت، عقلانیت و معنویت در بستر اربعین. انشالله که این کتاب ها رو اگر فرصت داشته باشید تهیه بفرمایید و مطالعه بکنید. به هر حال نکات تکمیلی تر در حوزه اهمیت اربعین حسینی رو شاید بتوانید در این کتاب ها مورد توجه قرار بدید و انشالله کمال استفاده رو ببرید. امیدوارم مباحثی هم که امروز در خدمت جناب دکتر مبلغی خدمتون طرح کردیم و دربارش گفتگو کردیم مستمسک این باشه برای شما که علاقه بیشتری پیدا بفرمایید به اندیشه رفیع اسلامی و شیعی، به خصوص توجه پیدا بکنید به اهمیت بحث اربعین در اندیشه اسلامی و انشالله بتوانیم در برنامه های دیگر باز هم درباره این موضوع مهم و سرنوشت ساز و در حقیقت آینده ساز با شما عزیزان گفتگو بکنیم.
تشکر میکنم از شما جناب آقای صدوقی و همچنین سپاس ویژه دارم از آقای دکتر مبلغی. باز هم اربعین حسینی رو به شما همراهان محترم تسلیت میگم و دعا میکنم که ای کاش پای دل ما هم به نوایی برسد، اربعینی، حرمی، کرب و بلایی برسد. همه شما رو به خدا میسپاریم و التماس دعا داریم.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری